حکایت می کنند، از جدایی ها شکایت می کنند.
شنوندگان گرانقدر، سلام، من پرتوی نادری و همکارانم را بپذیرید. دیدار شمس با مولانا یکی از شگفتی انگیزترین رویدادهایی است که در عرصه ادبیات عرفانی ما رخ داده است که تاکنون جهان و عالم عرفان نظیر آن را ندیده است. اما این دیدار در شخصیت مولانا و شمس چه تأثیراتی را بر جای می‌گذارد؟ شمس پس از آن که در بیشه اندیشه مولانا آتش می‌زند، خود چگونه پای به فرار می‌گذارد و مولانا را در سوگ می‌نشاند؟ چنین رویدادهایی را در این برنامه پی می‌گیریم. در مناقب العارفین افلاکی آمده است که 3 ماه تمام شمس و مولوی در حجره خلوت نشستند و اصلا بیرون نیامدند و به کلی حضرت مولانا از تدریس و تذکیر فارغ گشته بود. تمامت اکابر و علمای قونیه با جوش و خروش عظیم در آمدند که این چه حال است و این شخص چه کس است و کیست و از کجاست که مولانا را از دوستان قدیم بریده و به خود مشغول کرده. خلوت نشینی های دوامدار شمس با مولانا گذشته از اکابر و مریدان نگرانی های را نیز در خانواده مولانا به وجود آورده بود. علاءالدین فرزند میانه مولانا که بمانند دانشجویان دیگر بیرون از مدرسه علم و کتاب به هیچ چیز دیگری اهمیت نمیداد، با نوی سویزن به شمس تبریزی نگاه میکرد و علاقه نداشت که او با خلوت نشینی هایش مولانا را از مجالس درس و وعظ باز دارد. به همین گونه که راخاتون همسر دوم مولانا از اینکه شمس شوهر عزیزش را از کنار او دور کرده بود نسبت به شمس ناخرسند بود، اما اعتمادی که مولانا به شمس داشت مانی از آن می شد تا او مخالفت خود را آشکار کند. در این میان تنها سلطان ولد فرزند مهتر مولانا که هنگام رسیدن شمس به قونیه حدود 20 سال داشت با نوع اعجاب به سوی شمس می دید. با این حال او در آن هنگام هنوز جرأت آن را نداشت تا با شمس باب بحث و گفتگو را بگشاید. از اینکه پدرش عشق و علاقه عجیبی به این مسافر ناشناس نشان می داد، این امر او را بران وامی داشت تا نسبت به شمس احترام و محبت بزرگ در خود احساس کند. رابطه شمس با مولانا یک رابطه زایشگر است. بنیاد این رابطه را عشق به وجود آورده است. مولانا به شمس عشق می‌ورزد و اما این عشق در حقیقت عشقی است به یک انسان کامل. این عشق تأثیر متقابلی دارد. اگر مولانا در مرحله دوم شخصیت خود چشم براه مرشدی است و سرانجام آن را در هستی شمس پیدا می کند، شمس نیز در جهت رسیدن به آن الهام غیبی که او را به سوی روم فراخوانده بود، شهرها و سرزمینهای گسترده ای را در جستجوی مولانا پای پیاده منزل زده است. این عشقی که اساس طریقه مولوی را می سازد، عشق الهی است، نه عشقی که از جلوه های ظاهری رنگ گیرد. عشق های کسپه رنگی بود، عشق نبود، عاقبت ننگی بود. این عشق چنان سراپای هستی مولانا را فرا گرفته است که دیگر او در برابر اراده و گفته های شمس اراده و مقاومتی ندارد. گویی دو دریای خروشان با تمام موجها و طوفانهایی که دارند با هم درامیخته و به یگانگی رسیدند. از مولانا روایت است که چون مولانا شمس الدین به من رسید، به تحکم تمام فرمود که دیگر سخنان پدرت را مخوان، با کس سخن مگو، مدت خاموش کرده به سخن گفتن نپرداختم. و از این رو که سخنان ما غذای جان عاشقان شده بود، به یک بارگی تشنه ماندند. باز هم در ارتباط به پیروی مولانا از شمس، فریدون بن احمد سپهسالار در رساله خود چنین روایت می کند: خداوندگار ما از ابتدای حال به طریقه و سیرت پدرش مولانا بهاءالدین ولد بود، اما سما هرگیز نکرده بودند. چون مولانا شمس الدین را به نظری بصیرت دید، عاشق او شد و به هرچی او فرمودی آن را غنیمت داشتی. پس اشارت فرمود که در سما درآ، که آنچه طلبی در سما زیاده خواهد شدن. بنابر اشارت ایشان در سما درآمد. آنچه فرموده بودند در حالت سما به معاینه دیدند و تا آخر عمر بر آن سیاق عمل کردند و آن را طریق و آیین ساختند. صاحب زمانی در خط سوم می نویسد: عشق مولوی به شمس، شیفتگی، شیدایی و شوریدگی حاصل از برخورد این دو ابرمرد، بیقراری، دلهره، حسرت، امید، انتظار، پایکوبی، ذوق زدگی و حراس مولوی از بودن یا نبودن با شمس، با هیچ معیار محبت، با هیچ نصاب عشق، با هیچ نظام سرسپردگی و شیدایی متداول بشری، با هیچ اصل شناخته شده روانکاوی غربی، با هیچ الگوی پذیرفته شده معمول در روابط انسانی قابل درک، قابل اندازگیری، قابل بررسی و کاوش و در خرد ظرفیت فهم و توجیه و تفسیر نیست، بلکه یک مورد استثنایی است. چگونه میتوان این همه فغان و شوریدگی بی سابقه را از یک مرد 42 ساله تا پایان عمر به خاطر فقدان یک پیر مرد 60 ساله توجیه نمود؟ هر قدر که مولانا بیشتر به خلوت نشینی با شمس می پرداخت و به سما در می آمد و در خانه بر آشنا و بیگانه می بست و در دل جز بر خیال دوست بر دیگران باز نمی کرد، مریدان و اهل قونیه بیشتر بر شمس خشمگین می شدند و فکر می کردند که این مرد به جادویی و افسون مولانا را از آنها گرفته است که دیگر او بر مسند تدریس و کرسی وعظ نمی رود. ظاهراً شمس یک چنین وضعیت دشواری را دریافته بود. شاید هم همین امر سبب گردید که ناگهان پس از 457 روز، یعنی 15 ماه و یک هفته دمسازی با مولانا، قونیه را ترک کند. پژوهشگران تاریخ غیبت نخستین شمس از قونیه را روز پنجشنبه 21.643 هجری قمری نوشتند. شماری از پژوهشگران غیبت نخستین شمس را به نام غیبت صغرا نیز یاد کردند. مولانا پس از غیبت شمس به درد فراق گرفتار آمد و در فراق محبوب شعرهای سوزناک می سرود. میگویند مولانا از فراق شمس چنان نالان و گریان شد که به قول فرزندش سلطان ولد، بانگ و افغان او به عرش رسید، ناله اش را بزرگ و خرد شنید. مریدان در آغاز از غیبت شمس شادمان بودند و ساده انگارانه می اندیشیدند که پس از آن مولانا دوباره بر منبر بحث خواهد رفت و گرم جوشی پیشین با آنها را از سر خواهد گرفت. برخلاف این تصور، آنها متوجه شدند که مولانا از دوری شمس با رنج بزرگی سردچار شده و هیچ گونه رغبتی به آمیزش با آنها نشان نمی دهد. ملال خاطر مولانا را پایانی نبود. مریدان وقتی چنین دیدند ناراحت شدند و از رفتاری که نسبت به شمس کرده بودند به نزد مولانا به عذرخواهی در آمدند. پس از مدتی به مولانا خبر می رسد که شمس آن صنم گریزپا در دمشق است. به روایت شمس نامه به مولانا می فرستد که او در دمشق است. شاید این نامه پاسخی بوده به نامه هایی که پیش از این مولانا به او فرستاده بود. چنان است که مولانا در یکی از غزلهای شکایت دارد که دوست جانی او در آن غریبستان نامه های او را نمی خواند و یا هم راهی برگشت را نمی داند. جانا به غریبستان چندین به چی می مانی؟ بازا تو از این غربت تا چند پریشانی؟ صد نامه فرستادم، صد راه نشان دادم، یا راه نمی دانی یا نامه نمی خوانی. گر نامه نمی خوانی خود نامه تو را خواند، و راه نمی دانی در پنجه رهدانی. بازا که در آن محبس قدری تو نداند کس، با سنگ دلان منشین چون گوهر این کانی. هرچند دمشق برای مولانا شهر خاطره ها، شهر علم و آموزش است، ولی حالا دیگر او شیفته و سرگشته دمشق نیز شده است، برای آنکه بوی شمس از آن سوی به مشام جانش رسیده است. او در غزلی در دیوان شمس شیفتگی خود نسبت به دمشق را این گونه بیان می کند: ما عاشق و سرگشته و شیدای دمشقیم، جان داده و دلبسته سودای دمشقیم. زان صبح سعادت که بتابید از آن سو، هر شام و سحر مست سحرهای دمشقیم. چون جنت دنیاست دمشق از پی دیدار، ما منتظر رویت حسنای دمشقیم. نامه ها و شعرهایی را که مولانا به شمس می فرستد ظاهراً پاسخ عملی خود را نمی یابد، و شمس همچنان در دمشق می ماند تا اینکه مولانا فرزند مهترش سلطان بلد را همراه با گروهی از مریدان با نامه و هدایا در جستجوی شمس به دمشق می فرستد. بروید ای حریفان بکشید یار ما را، به من آورید یک دم صنمی گریز پا را. به ترانه های شیرین، به بهانه های زرین، بکشید سوی خانه مهی خوب خوش لقا را. اگر او به وعده گوید که دمی دیگر بیایم، همه وعده مکر باشد بفری و دو شما را. دمی سخت گرم دارد که بجادویی و افسون، بزند گری براب و ببندد و هوا را. و مبارکی و شادی چو نگار من در آید، بنشین نظاره می کن تو عجایب خدا را. چو جمال او بتابد چی بود جمال خوبان، که رخی چو آفتابش بکشد چراغ ها را. بروی دلی سبک رو به یمن و دلبری من، برسان سلام و خدمت تو عقیق بی بهار. شنوندگان عزیز، شمس نیمه شبانی از شهر قونیه راه سرزمین دیگری را پیش می گیرد، اما آتشی را که او در سینه مولانا افروخته است همچنان زبانه می زند. این آتش او را به فریاد درآورده است، از مدرسه به خانقه راه زده و دریاوار در سوز شمس شیر می سراید، و چون در می یابد که شمس در دمشق است، پایک ها می فرستد تا شمس دوباره به قونیه برگردد. ماجرای برگشت دوباره شمس به قونیه را در برنامه بعدی دنبال می کنیم. ما چشم براه نامه ها و پیام های شما هستیم. شماره های تماس ما 0700 29 74 70، 0780 81 98 565. ماجرای برگشت شمس به قونیه را از یاد مبرید. خداوند یار و مددگار شما باد.